بسم الله الرحمن الرحیم.
52 جلسه که ما در پیرامون حدیث شریف امام رضا علیه السلام توضیح عرض میکنیم. یه حدیثی رو دیدیم در کتاب شریف کافی کلینی که امام رضا علیه السلام در همین شهر ما، کشور ما، در شهر مرد راجع به مسائل امام و امامت ازشون پرسیدن، ایشون توضیحاتی دادن برای عبدالعزیز ابن مسلم و ادعی از صحابه در پیرامون مسائل امام و امامت. اون حدیث مفصل و مبسوطه. حدیث شریف امام رضا علیه السلام در کافی مرحوم کلینی راجع به این که امام کیست و امامت چیست صحبت کرد. علت این که راجع به امامت اینقدر مفصل صحبت کردیم این است که امامت به معنای الگوشناسی است و الگو را انسان در همه ساعات و لحظات زندگیش لازم داره. امامت یه مسئله فرعی که گاهی انسان به احتیاج داشته باشه یا فقط موقعی که امام زنده باشه و حل باشه و دورش باشه یا در مسائل خاصی بهش نیازمند باشه نیست، بلکه امام به امامت مسئله است که آدم شب و روز باهاش سر و کار داره. در اینکه اگر بنا بود امام الگو باشه که هست، الگو به انسان همیشه احتیاج داره، از صبح که از خواب برمیخیزه تا فردا صبح که دوباره از خواب برمیخیزه. در اینکه آدم برای لباس پوشیدنش، برای خوردنش، برای خوابیدنش، برای زندگی کردنش، برای تشکیل خانواده، برای رفتار با پدر، رفتار با مادر، رفتار با پسر، رفتار با معلم، رفتار با شاگرد، رفتار با همسایه، رفتار با دوست، رفتار با شریک، برای معاملات داد و ستد، تمام اینها الگو لازم داره و امام الگوی همه این جنبه های مختلف روابط انسان با خدا، روابط انسان با جامعه و روابطی انسان با نفس خویشتن. لذا امام شناسی مهم. ما هم روی به اصطلاح حدیث امام رضا علیه السلام تا اونجایی که بذات مجاز خودمون اجازه میداد مختصرا جملاتی رو علیه رو تقدیم داشتیم. بحث ما به این جمله رسید که الامام المطهر من الذنوب و المبرع عن العیوب. امام پاک شده است از گناهان، گناه نمی کنه و مبرا از عیبها و نقصها، عیبهای ظاهری جسمی و عیبهای باطنی روحی. نه مرض جسمی داره و نه مرض روحی داره. اینا رو معنی کرده جمله بعدی این است المخصوص بالعلم. امام اختصاص داده شده است به دانش. از طرف کی اختصاص داده شده؟ اختصاص دهنده کی؟ خدا. خدا اختصاص داده، دانشش رو در اختیار ائمه گذاشته، در اختیار امام گذاشته. قبل از اینکه من اینا رو توضیح بدم و به اصطلاح احادیثش رو بخونم که احادیث بسیار جالبی رو برای شما دارم و آوردم، خدا توفیق بده براتون بخونم، این رو عرض میکنم که این حدیث خودش نشون میده ملت رو و اتفاقا گویندش هم کیه؟ خود امام. یعنی امام ملت رو به دست میده که اون ملت اولا عقلی، یعنی آدم اولا دنبال عالم میره نه دنبال جاهل. این یک مسئله تبتیش برمید. عالم و علم ذاتن محبوبیت داره، میگن علم محبوبیت به ذات داره، یعنی ذاتن بشر دنبال دانش. حالا هر چی باشه، میدونید چرا موقعی که یه تفت به صلاح شما افیارون با عجلم رو بود میکنید یه دیگه جمع شدن در این ها ماشین شروع میکنید میدونید چه خبره؟ یعنی هر چه کنجکافی به علم دو که کنجکافی به علم دوستی برای باشد میگه ببینم چه خبره. خب رو برای چه فرده؟ هیچ فایده هم نداره، اما دلش میخواد ببینه که تصادف شده یا نه تصادف شده، کسی طوری شده، ماشین طوری شده و این سه نگاه میکنه. گاهی هم پیاده میشه مال علم دوستی، حس کنجکاو، علم محبوب به ذاته در هر بابی همونطور. فکر نمی کنم کسی در هیچ بابی پیدا بشه که بگه من دوست ندارم بدونم. محبوبیت ذاتی برای علم داده میشه، مخصوصا علم و دانشی که بتونه دنبالش مطالب دیگه‌ای رو هم فراموش کنه. قبل از اینکه من حدیثو بخونم اینجوری عرض میکنم، چون امام رضا علیه السلام در اینجا برای عبدالعزیز ابن مسلم چند نفر صحبت کردن که اینها تو مسجد جامع طوس مرد بودن، دیدن که یه عده‌ای هست اهل تفنن، اشعری ها، معتزلی ها، گروه های مختلف شیعه، شیش امامی ها، چهار امامی ها و دیگران و اونایی که شیعه هستن با هم در مسئله امامت بحث می کردن. از این خواستن اینا رو روشن کنم که نسبت به مسائل امامت مسئله چی؟ المحسوس و بلده. بنابراین فریاد میزنه امام که یکی از ملاک‌های فطری و اساسی برای فرق بین امام حق، امام نور به امام نار، امام به نار از هر علم دانش المحسوس به علم اصلا ما همین جمله رو میگیریم. این یه جمله فکری است به امام رضا فرمودن بفرمایید یک دونه کتاب شیعه رو میگم یک دونه فقط کتاب‌های خود اهل تصنع بفرمایید هر استاده فی معرفت الصحابه، هر استیعاب فی معرفت الصحابه، طبقات کبیر ابن سعد، تاریخ های اهل تصنع دارم بفرمایید یک ستون باز میکنید برای خلیفه اول، یه ستون برای خلیفه دوم، یه ستون برای خلیفه سوم، یه ستون هم برای انجمن‌المؤمنین علیه السلام. اینا همه امام ادعای خلافت به امامت دارن. ایشون هم بنابر نظریه شیعه از طرف خدا تعیین شد. هیچ خیلی را از کتاب های خود اهل تصنن راجع به علم این چهار نفر ما تحقیق میکنیم. سوالاتی که از اونها شده و سوالاتی که از همین لغمانی نبیه سلام شده در مقدر، در معام، در طوری، در عقل، در مسائل فقهی حتی ببینیم که فرق از کجا تا به کجا یعنی فرق ندارم قابل مقایسه نیستم بین سه خلیفه مخصوصا خلیفه دوم که با دیگر اصلی این دستگاه بعد از پیدان برزوده نه این فرق داشته باشن قابل مقایسه نیستن در ابتدایی ترین مسائل قابل مقایسه نیستن کاری نداره که یه شخصی به نام خزیمه یکی از نویسندگان برجسته اهل تصنع یه شخصی هم هست به نام محمد ابن باقوی قمی معروف به شیخ صدوق یکی از نویسندگان برجسته مکتب اهل تشیع هر دو کتاب دارن به نام التوحید ایشون از امیرالمومنین از امام صادق از امام حسن از امام حسین تا امام زمان نقل کرده ایشون هم به خیال خودش به طریق صحابه از پیغمبر نقل کرده مقایسه بکنه یعنی علمشون میده اونها از ابوبکر و عمر و عثمان و صحابه دیگر از پیغمبر نقل کردن خدا کرسی داره که روش میشین خدا صادقا داره خدا دست داره خدا چشم داره خدا تن داره خدا تحتش کوچکتر از خودشه پاهاش خود افتاده پایین خدا قلم داره به دستش می نویسه و اینا هم نه که در اونجا باشه در صحیح بخاری هست در صحیح مسلم هست به کتاب بخاری خیلی روشن دو تو کتاب رو با هم مقایسه میکنیم یعنی تئوریسین مسائل توحیدی مکتب تشیع شیخ صدوق و تئوریسین مسائل توحیدی و مقطعی مکتب تفنن خزیمه هر دو هم توحید داره مقایسه خیلی روشن میخوام اینو عرض بکنم که ما قبل از اینکه مسائل مربوطه به علم امامت رو بگیم میخوام بگیم که اونقدر مسئله روشنه که در الفبا و قصه های ابتدایی تحقیق آدم میره فکر به اینکه کی برای امام باشه اونگاه ما میبینیم که در مسائل اولیه نگیرن یه سری یعنی در اصل اسلام که چیزی بلایی نیست بعد هم یه سری مسائل هم ساختن به خاطر اینکه در اون اهدافی که دارن خودشون مسلم بشن در اهداف شخصی خودشون مسلم بشن و این مسئله دیگه
یعنی شما هر کدوم از این ملاک‌هایی را که امام رضا علیه السلام به دست داده برای محرفی امام مورد تحقیق قرار دادید، فلسفه اول و فلسفه دوم سوم میده که این دفعه قابل مقایسه میشه. المخصوص و بالعلم، المطهر من الذنوب، پاک شدن از گناهان، شیعه سنی موافق مخالف هر کس. شما نگاه کنید در نکته المطهر من الذنوب که اینا پاک از گناهان هستن، کتاب هایی هست در این اهل تصنع راجع به اجتهادات صحابه، اجتهادهایی که استنباطهایی که خلیفه اول و دوم و سوم و دیگر میکردن. اجتهادات یعنی چی؟ یعنی اونجاهایی که خودشون رأی و نظر دادن و اتفاقا مخالف با دین بوده، مخالف با قرآن بوده، مخالف با محکمات اسلام بوده، چون بهش مورد خودشون آورد. ولی یک مورد شما از امیرالمومنین علیه السلام برای نامزم مورد بیاد که حتی سنیان هم کرده باشن گفته باشن اینجا علی اجتهاد کرده و بر خلاف گفتار پیغمبر و بر خلاف گفتار خدا صحبت کرده، یک موردش شما بیاد. خیلی نقطه هست. پس المحسوس و بالعلم که ما انشاءالله صحبت میکنیم چیزیست که امام را میفرماید که اختصاص داره به علم و دانش. یعنی امام خاصیتش اینه که دارای علم و دانش وحدی الهی است. وحدی یعنی چی؟ یعنی اکتسابی نیست، از معلمی جز پیغمبر و هو من الله یاد نگرفت. لذا شما میبینید که نوع احادیثی که نقل میکنید تو کتابهای حدیث، قال الباقر علیه السلام عن ابی عن جدی عن ابی عن جده عن رسول الله عن الله، اینجوری همش به خدا وصل میشه. المخصوص و بالعلم یعنی نه اختصاص پیدا کردن به علم و دانش. این یک نکته. پس ما روی مقایسه در مسئله علم که صحبت میکنیم بین امام حق و امام باطل در قدم اول میرسیم. این لغت معمولی قرآن رو که عربی هم هست کلمه دوم بلد نبود، رفا کهتم و عبا پرسیدن یعنی چه معاشه نمیرسیم و صدها و هزاران مثل این مثل دیگه قضاوته های امیرالمومنین در زمان حکومت خلیفه اول و خلیفه دوم و خلیفه سوم که هر جا گیر میکردن خیلی به زاویه حاده میرسن علی علیه السلام رو میبردن، اون که در داره خودش جای خود داره و یه در مسائل مقدری و معادی اینا حقیقتا هیچی بلد نیستن، هیچی بلد نیستن. این نکته اول که اگر اینو بخوام توضیح بدم خود این هشتاد شهر به ذکر نمونه ها و مثال ها میگیره که برخی مورد به مورد به پیش میاد عرض بکنم. اینو برای این جوان ها عرض میکنم، دختر و پسر، مخصوصا این روزا تو دانشگاه ها موت شد. خلیفه اول و خلیفه دوم خلیفه خدمت کردن به اسلام، اسلام ترویج کردن، خدمت گذار بودن، نباید اینو باید کجا خدمت کردن، چه خدمتی کردن، کدوم اسلام رو ترویج کردن. اگر ما اسلام مجسمه رو ترویج کنیم ارزش داره؟ یعنی اسلام رو ترویج کنیم که تو کتاب هاست بعد اسقفهای مسیحی از کتاب های اون اسلام در بیارن که خدا جسم، این چه ارزشی داره؟ از کتاب های اون اسلام در بیارن که پرستش بت چنین و چنان، از کتاب های اون اسلام در بیارن که اگر انسان در مقابل حکم خدا حرفی بزنه معنی نداره، یه ثواب میبره، اگر اشتباه کرد یه ثواب میبره، این چه جرمشی داره؟ و متاسفانه و اصلا متاسفانه گاهی در این مسائل افرادی که مثل بنده هم هستن حرفایی میزنن که باعث دردسر این جرمه چه خدمتی کنم؟ خب نمیگیم که ما در جایی که اهل تصنن هستن اختلاف و پدرکشتگی و ایجاد برادرکشی بکنیم، نه، ولی مسئله اوایل که باید روشن بشه اونا برای خود شما رو کنیم، یک سنیه نداریم و مملکت مملکت در الحمدلله شیعه است، قانونش، اساسنامه‌اش، حکومتش، همه چیش بر اساس یعنی بنام تشیعه، یعنی چه؟ بنابراین این که بگیم که ای بابا اون هم خدمت کردن، حالا امیرالمومنین اول باشه یا امیرالمومنین چهارم باشه، اصلا مسئله این حرفا نیست، مسئله حکومت نیست. فقط حکومت یکی از فرعهای خیلی کوچیک مسئله اصلی امامت و جانشینی پیغمبر و خدا. یکی از مسائل فردی اصلش مسئله توحیده، مسئله اعتقادات، مسئله الگوی انسانی، مسئله تربیت انسانی. اسلام برای یه مملکتی که صدها میلیون انسان داره یه نفر مسلمان داره برای اونم هم مقدس برش مطرح میشه یه نفر مسلمان تا اون بدونه که آیا الگوش چی باشه تا قیام قیام. این مسئله پس این که بگیم که ای آقا حالا خودم اول بوده اینا مسئله ای نیست، نه، قرآن دستور میدهد که کسانی که خدا و رسولش رو ایزا کردن و اذیت کردن خدا نهدشون میکن. همه یه کتاب های اهل تسنن نوشتن که پیغمبر اکرم فرمود فاطمت و برکت و من فمن آزاها فقط آزاد. هر کسی که فاطمه را اذیت کنه من اذیت کردم، همه نوشتن این دوباره همه نقل کردن و باز همه نقل کردن که فاطمه در بستر بیماری افتاده بود که اون دو نفر اومدن برای ریاضتش روش رو برگردون و فرمود که چون شما من اذیت کردید من حاضر نیستم شما از من ریاضت کنید. همه گفتن این دوتر رو همه سر کنید به داره آیه قرآن، آیه قرآن این الذین یؤذون الله و رسوله اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. هم خدا لعنت میکنه هم لعنت کنندگان لعنت میکنه. این هم لعنت همون دینی که توجه بفرمایید همون دینی که میگه که آقا وقتی میوه بخرید میوه فروش میگه میوه این وقت قیمتشه شما میبینید خیلی اشاق میکنه تقنده بگید خدا لعنت کنه در پدر تقنده. این تعذیر داره، حد داره در دین. کسی که لعنت بیهوده بود از طرف ناراحت شدی میگه خدا لعنتش کنه، خدا بلر شده در پدرش نه حد داره موجود ظلمتون باش اینجا بود. این دین ما همچین دینیست که لعنت رو خیلی براش کنه. روایت داره کسی که بیهوده لعنت کنه لعنت رو میگرده جاشه که پیدل نکرد برمیگرده به خود لعنت کننده میخوره. لعنت خیلی سخت، زود لعنت نکنه در جواد مسلمان نمیشه لعنت، نماز خونه نمیشه لعنت، جاهایی که خدا و رسول لعنت کردن میشه لعنت. ما از هر که آزاد پیدا کردن ناراحت شده یه خود جند ما رو دیر داری خود زود دار تو دانشگاه نمره رو میخود کم داری خود زیاد دار یه خود فوش کرد بشه یه خود خندید نمیشه لعنت کرد. همین دین این دوار رو نرم میکنه سنون رو نام که کسان میرا که خدا و رسول سوالیت کردن لعنت خدا و رسول. ما شما ببینید که زیارت عاشورا که یکی از معتبرترین متن‌های دینی ماست، زیارت عاشورا یکی از متن‌های معتبر دین ماست. چرا متن معتبر میگم؟ برای اینکه زیارت عاشورا حدیث معمولی نیست بلکه حدیث قدسی است، یعنی الفاظش هم مال خداست. زیارت عاشورا حدیث معمولی معنا مال خداست، میده به خودم بابا میده به همینه همینه خود قالبیدی میکنم. حدیث قدسی یعنی چی؟ یعنی قالبیدیش هم با خداست. پس فرقش با قرآن چیه؟ فرقش با قرآن اینه که قرآن به خدا معنا و لفظش مال خداست، حدیث قدسی هم، اما قرآن به عنوان اعجاز قالبیدی شده الفاظش، یعنی مثل که خدا یه خود بیشتر کلیش زده و تحدی کرده، اما در حدیث قدسی نه. فرقش میکنم اون به من معجزه هست، اون به من معجزه نیست. همین اون تحضیح کردیم تحضیح هست. زیارت عاشورا هست چقدر زیارت عاشورا لعن داره؟ نمیشده که در یک مجلس در یک متن صد تا لعن بگه ولی گفته یه عبارت یه صد بار بگه. این چیه صد بار؟ صد بار اینه که این زبان شما، ذهن شما، رنگ شما، جان شما به لعن کردن در اول ظلم آدم اللهم لعن اول ظالم من ظلم حقم وقت داره آخرش اللهم خود سنده اول ظالم من بلعن من وقت داره یه اولا سمه ثانیه و ثالث هر راقه اللهم لعن یدید خامسا بلعن روی بالله ابن زیاد و عمر ابن سعد و چی و چی و شمد و حالا بیاد و حالا مردان الى یوم قیامه. چقدر لعن داره؟ چرا لعن اگر دینی هست خدا هست، پیغمبر هست، قرآن هست، امیرالمومنین کنارش و لعنت بر مولا هست.
پس مسائل امامت مقایسه علم امام هست و امام نام هست در پله های اول از مبدا گرفته تا مسائل فردی فقه. مسئله دوم اینا المخصوص بالعلم هست امام، یعنی چه المخصوص بالعلم؟ یعنی علمش اکتسابی نیست، از کسی فرا نگرفته جز پیغمبر، پیغمبران رو وقت فرای گرفته، یعنی معلم نداره، نه پیغمبر و نه کسانی که بعد از پیغمبر. دشمنترین دشمنان پیغمبر یهودیان. یهودیان یه خاصیتی دارن که دائماً در تنوزن اینجوری هم هست، امروزن اینجوری یهودیان دائماً در فکر این هستن که یه جوری اسلام رو و رسالت اسلام رو و پیغمبر اکرم رو و رسالت مبارک رو بگن. در طول تاریخ هم خیلی این کار رو کرد، خواستن به پیغمبر یه جوری بچسب کنن که پیغمبر معلم شده، اما شهادت میده تاریخ که پیغمبر معلم نداشته قاتل، و تاریخ شهادت میدهد که امین المومنین و ائمه هیچ کدوم جز امام قبلی معلم نداشت. هم خود قرآن راجع به پیغمبر شهادت میده، هم تاریخ، و تاریخ هم راجع به احادیث راجع به ائمه هم شهادت میده که اینا معلمینی جز پدران خودشون یعنی ائمه قبل نداشت. این المخصوص به علم یعنی علم و دانششون از خدا گرفت. خب این چه فایده ای داره؟ فایده اش اینه که اشتباه توش نده. وقتی علمی از خدا گرفته بشه اشتباه نداره. الان بنده اومدم یه حدیث اونجا میخونم، حدیث را کلینی نقل کرده در طول تاریخ، چند بار نسخ نوشتن چاپ که نبود، این قلم رو اونگرم نبود کرده، یه نقطه اضافه شده، یه نقطه کم شده، یه کلمه بد نوشته شده، بد خونده شده، بعد چاپ شده، تو چاپ اشتباه شده، تصحیح شده دوباره، بعد از اون من میام میخونم، یه وقت در ذهنم یه کلمه رو اشتباه میکنم، دو کلمه رو اشتباه میکنم، به شما نقل میکنم، شما میدید در مغزتون اشتباه میکنم، چون همش اکتسابی است. ولی وقتی اکتسابی نبود مستقیما انسان از ذهن علمش گرفت اشتباه نکنه. این که مستقیما از ذهن علمشون رو بگیرم اشتباه نداره، معناش اینه که امام معصوم است در تلقی وحی، گرفتن وحی و در ابلاغ وحی و در اعمال شخصی خودش اشتباه نداره، معصوم. در اینجا قابل اطمینان باشه ما بتونیم بهش اقتدا بکنیم، در اینجا اشتباه باشه شما الان در این اشتباه داریم، لذا مسئله که من اینجا میگم احتمال اشتباه که میتونم دو نمال دیگر میپرسیم یا آقای اینجوری هم که مسئله گفتم درسته؟ مخصوصا اگر مسئله به نظرتون یه مقدار ضعیف بیاد بیشتر تحقیق میکنیم، چون دلیل اشتباه داره، احتمال اشتباه داره، ولی وقتی یقین داشته باشه آدم اطمینان داره. المخصوص بالعلم یعنی علم و دانش ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین باید علم و دانش وحی الهی باشه، از خدا باشه، به این اشتباه نده. اون وقت شما ببینید آیا در یک مورد، در یک مورد میشه مقایسه کرد بین دانشهایی که از زبان امیرالمؤمنین تراوش کرده و از دانشهایی که اونها گفتن و بیان کردن یک مورد حتی قابل مقایسه میشه؟ اصلا مقایسه کرد. من چند تا حدیث رو راجع به علم و دانش ائمه اینجا امشب آوردم برای شما عرض میکنم. یه سوال بدید من. در باب این که ائمه معدن علم هستن و شجره نبوت هستن و مختلف ملائکه هستن، هر ستیت رو خود مجموع خود کلینی زده، معدن دانش هم، شجره نبوت هم، نبوت یعنی خبرداری که با هم ارتباط داره، مختلف ملائکه هستن، مختلف یعنی چی؟ یعنی رفت آمد، اختلاف هم که اختلاف میگن، چون آدم سخنانش رو این میگه اون میگه اون میگه رفت آمد، مختلف ملائکه هست یعنی محل رفت آمد ملائکه، ملائکه به یه جا رفت آمد میکنن برای چی؟ با فرشتگان وقتی رفت آمد میکنن علم میارن، دانش میارن، خبر میارن. چون یکی از راه‌های ارتباط با وحی فرشتگانه، البته داره مناظر بفرمایید. حدیث سومش رو یک شخصی به نام خیثمه با سه نقطه، شخصی به نام خیثمه در اینجا امام صادق علیه السلام باهاش صحبت می‌کنه. خیثمه میگه امام صادق علیه السلام به من گفت یا خیثمه از اصحاب بود نحن شجرمون نبوت، ما درخت نبوت هستیم. چرا نگفته درخت رسالت؟ چون باب علم، رسالت سر بر علم، نبوت علمو میرسون، نبوت یعنی خبر، نبوت یعنی خبرداری. از کجا خبر داره؟ از عالم غیب، از ماوراء فیزیک. نبوت یعنی خبرداری از عالم غیب. نه در اینجا می‌فرماید که نحن شجرت النبوت، ما درخت نبوت هستیم. و بیت الرحمه، خانواده رحمت. چرا در اینجا رحمت را مطرح کرده؟ رحمت یک صفت عمومی است، یعنی کسی که خیلیش به همه برسه می‌دیدن که رحیم است، رحمان، خیلیش به همه می‌رسه. اون صفتی که خدا به خاطر اون صفت همه موجودات اداره میکنه صفت چیه؟ رحمان. و اون صفتی که خداوند برخی از موجودات رو بهش لطف خاص میکنه کدوم صفته؟ صفت رحیم است. لذا ما همواره میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، بزرگترین اسم خدا الله، صفت رحمان، صفت رحیم که رحمان در معنی رحمان میفرماد که ما درخت نبوت هستیم، یعنی ما شجره هستیم که ریشمون به عالم بعد برخوردار میکنه، ما شاخه های این شجره هستیم و ما خانه رحمت هستیم که از طریق ثمره شجره نبوت به مردم خیر و میوه میرسونیم. و مفاتیح الحکمت، ما مفتاح‌های حکمت هستیم، کلیدهای حکمت. حکمت یعنی چی؟ یعنی علمی که برو برگرد نداره، علمی که اختلاف نداره، علمی که باطل درش راه نداره. اینو میگن حکمت. حکمت از لغت محکم، حکم، حاکم، محکوم، استحکام، تحکیم، همه اینا یک لغته، یعنی نفوذ درش نمیشه کرد، یعنی باطل درش راه نداره. یه درخت یه دیواری رو که نیخ درش برو نره میگن در دیوار محکم، یعنی نیخ درش نفوذ نمیکنه. حاکم هم که میگن حاکم، در اینجا حکمش غیر قابل نفوذه، دیگه نمیشه حکمشو برگرد. حکیم هم که میگن حکیم، برای که دارای علم حکمت. خب ما مفتاح‌های حکمت هستیم، ما کلیدهای دانش غیر قابل باطل قفلان هستیم. کدوم دانش خلیفه اول و دوم و سوم به اصطلاح مکتب اهل تفنن، مکتب پادشاهان، کدوم دانششون غیر قابل نفوذ بود؟ که میفرماد و مفاتیح الحکمت، ما مفتاح‌های حکمت هستیم. و معدن العلم، معدن یعنی جایی که میجوشه، یعنی ما محل جوشش دانش هستیم. دانش‌های دیگران از ما میجوشه، نه اینکه ما از دیگران یاد بگیریم. ما چند تا علم اسلامی داریم، علم حدیث، علم تفسیر، علم درایه، علم بجان، علم نفس‌شناسی، مبدأ‌شناسی، معانی‌شناسی، علم اخلاق، علم فقه، علم صرف و نحو نحو که آدم رو بگم نبی صلی الله علیه و آله کرده بود چقدر تجربه داشت. شما از هر کدوم از اینا فقط یه دوره کتاب کاملش رو در نظر بگیرید، یه دوره کتاب کامل. یه دانشمندی در حدود یک قرن و نیم پیش اومده یک دوره کتاب فقه خلاصه نوشته، دیده فقه خیلی مفصله، اومده فقه را خلاصه کرده، فقط فقه شیعه رو، نه فقه تفنن، خلاصه کرده فقه رو که قابل مراجعه باشه، زود دادن بدون مطالب رو توش پیدا کنه. خیلی دریان نبوده. چند جلد شده این کتاب خلاصه؟ 42 جلد 600 صفحه‌ای. خلاصه یک کتاب های فقهی به نام جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی.
خلاصه کتاب های فقه شیعه شده 42 جلد. تازه فقه تحقیقی نیست، یعنی فقه مذاهب دیگر اهل تفهمی رو نداره. همین را کجا رسی شده؟ از ائمه. اینا معدن العلم هست، یعنی محل جوشش علم. این فقط فقهش، اخلاقش، تفسیرش و به اصطلاح مطالب دیگر. چون علم از اینا هم میجوشه، اینا از جای دیگه یاد نگرفتن، دیگران از اینا یاد گرفتن. و موج از رساله خیلی سمه، ما محل نهادن رسالت هستیم. رسالت رو خدا در خانه ما قرار داد، برای اینکه رسول و رسالت در خانه ما. این دو نکته داره، یک نکته دیگه پیغمبر از ما، نکته دیگه اینه که ما وظیفه رسالت هم داریم. رسالت داریم، یعنی باید اینایی که ما میدونیم، خبرهایی که ما داریم باید ابلاغ کنیم. موضوع رسالت و مختلف این مراکش هست، محل رفت آمد فرشتگان و موضع سر الله، جایی خدا سر خودش رو قرار داده. سر خدا قضا و قدر، احوال مردم، آینده مردم، سرنوشت مردم، اطلاعات مردم. خب من اگه بدونم که چی از دنیا میرم که آدم آدم رو خوش میشه، آدم میتونه زنم از کنم باید به نمیم فعالیت کنم که با خیلی سخته. اگه من بدونم آیندم چطور میشه، فردا تمام سرمایه یه رو هدر میره، یا فردا یه استفاده میکنم که یه درون هم میشه 10 میلیون تومان، دیگه نمیتونم زندگی کنم. شدت خوش رازی خدا رو بنده نیستم، اینا رو همه رو اهمه میدونم. سر خدا دیمون موضع سر رو میدونم. یه سر، یه سر دیگه اینی که اینا چیزایی میدونن که برای مردم تحملش مشکل از مسائل مبدعی و نهادی، مسائل مبدعی و مسائل نهادی. اینا سر خدا، یعنی مسائل عمیق رو میتونن که برای تحقیق قابل فهم است. نحن هم به اصطلاح اینا همه اینا رو ما میتونیم. اینا علم های خداداتیه، اینا علم هایی نیست که بشه با حوادث با مسائل تجربی فیزیکی به دست آورد، مگر در سبیل احتمال. که تازه خیلی از پیشبینی های سیاسی دنیای سیاست هم ولو بزرگترین شخصیت های سیاسی باشن، راهی با یه دونه حرکت که براشون قابل پیشبینی نیست واقعش خونده میشه، غافلگیر میشن. مثل سرداری هایی که معمولا در دنیا غافلگیر میشن، یه بار رو بارون اینا بدون تلفن میان قبل از اینکه خبر بدن غافلگیر میشن. اینا هم از نظر سیاسی اخبار سیاسی غافلگیر میشن. یه منطقه تمام افکار و تفکرات سیاسیشون به هم میاد. و نحن طبیعت الله فی عباده، ما امانتهای خدا در میان بندگان خدا هستیم. و بقیه جمله این چی رو میرسونه؟ اینا اینا اینو میرسونه که اینها علمهای وحی دارن، خدادادی دارن، اینها دانشهای خودشون رو از خود خدا دارن. این حدیث هست، حدیث دوم اتفاقا از خود امام رضا علیه السلام در تأیید همین حدیث شریف قدیری که مقتضا رو صحبت میکنیم در همین کتاب هست. این حدیث هم جالب هم عبدالله ابن جندب انه کتب الیه رضا علیه السلام هم مقتضا، مثل اینکه نامه نوشته بود از امام رضا علیه السلام راجع به علم ائمه یا شخصیت ائمه و امامت پرسیده بوده که امام علیه السلام در جوابش حدیثی رو به اصطلاح جملاتی رو می‌فرمایند در بیان مقاصد علم خودش. اما بعد فهم محمد صلی الله امین الله فی خلقه، پیغمبر اکرم امین الله در میان مردم بود و امانتدار خدا بود. سلام با خوبه صلی الله علیه و آله کننا اهل البیت و ورثته. موقعی که رفت شد پیغمبر، ما اهل بیت ورثه شدیم، وارثین پیغمبر شدیم در امانتداری. بعد می فهمم سمحن امنا الله فی ارضه، پس ما امانتدار خدا هستیم. بزرگترین امانتی که خداوند به اینها داده به پیغمبر و ائمه داده علم خدا. اینها امانتدار خدا هستند در علم و دانش خدا. سمحن امنا الله فی ارضه، اندنا علم البلایا و علم المنایا، در نزد ما دانش حوادث آینده و گذشته، ابتلاءات، حوادث، گرفتاری ها، سرنوشت مردم، علمش در دست ما و انصاب العرب. این که اسم انصاب العرب رو بردن به خاطر این که یه عده دیدن که اینها نسب شناس بودن در میان اعراب، خیلی به خودشون استقرار میکردن که ما مثلا دو تا سلسله رو، ده تا سلسله رو، سلسله نسبش رو بردن و عندنا انصاب العرب. این که امام رضا علیه السلام فرموده در مقابل اون علم اصلیشون در مرد و مولد الاسلام، تا اونجا که ما میدونیم مولد الاسلام رو مرحوم مجلسی اینجور معنا کرده، کسانی که متولد میشن آیا بر اسلام میمیرن یا بر کفر، کسانی که متولد میشن آیا اسلام از هم بروز میکنه یا کفر، همین ها میدونن. اما در این حال ائمه چنان ظرفیتی دارن که وقتی با افراد برخورد میکنن دم نمیزنن، یعنی نگاه میکنن، نگاه میخواد بکنن اصلا پیشانیشو که بهش فکر که میکنه همین حقیقتش رو به دست میاره، ولی در این حال ظرفیتشون چون بالا، رفتارشون اینجوری عین من شما دقیقا ظرفیتشون اینجوری بوده که علم بلایا و منایا داشتن، مولد الاسلام داشتن، کسانی که بر اسلام متولد میشن، بر اسلام متولد میشن، بر کفر متولد میشن، آیا بر اسلام و کفر میمیرن یا به اصطلاح کدومشون، یا اینکه کی ازشون بروز میکنه، در این حال چیزی رو نمیدونه، دنبالش جاذبه. و ما کسانی هستیم که میشناسیم هر کسی را وقتی ببینیم به حقیقت ایمان، شناختن ما به حقیقت ایمان، یعنی اینجوری نیست که جماعت بگیم حالا چون خطوط پیشانی تو اینجوریه یا دست اینجوریه ما علم قیافه شناسی و روان شناسی داشته باشیم، حد بزنیم به حقیقت ایمان، به حقیقت علم ما میشناسیم مردم را که کدومشون حقیقتا دارای ایمان هم و کدومشون حقیقتا دارای نفاق هستن میشناسیم. بعد می فرمام که و این نشیعتنا لمکتوبون و اسمائهم و اسماء آبائهم اخذ الله علینا و علیهم المیثاق یردون موردنا و یدخلون مدخلنا. ما شیعیانمون رو میشناسیم به نامشون، نام پدرانشون، همه همسابشون، پدر جدشون، همشون رو میشناسیم. خداوند بر ما و بر اونها میثاق گرفته که این قرآن و این اهل بیت رو و این دین رو حفظ کنیم، میثاق گرفته هم از ما هم از اونها. اینها جایی که ما وارد هستیم به حوض کوثر و در جنات النعیم در قیامت هستن وارد میشن و اینها مذهب مدخل ما اونجایی که ما وارد میشیم وارد خواهم شد. لیس من علام ملت الاسلام غیرنا و غیر غیر از ما و غیر از شیعیان ما در ملت اسلام نیستن. حکم اسلام جاری براتون، غیر از ما و غیر از شیعیان ما حکم اسلام رو ازتون جاری میکنیم به خاطر گذران زندگی، اما ملت الاسلام را ندارن. بعد حرفای دیگه میگن که میرسن به اینجا و نو قومناخت کتاب الله، کتاب خدا قرآن که همه چیز درش هست و تبیان و نور و حقیقت داره و ذکر و هدایت و هدایت کننده هست. نحن اولا ناس به کتاب الله، بهترین مردم، نزدیکترین مردم به کتاب خدا هستیم و نحن اولا ناس به رسول الله و ما کسانی هستیم که مورد خطاب قرآن هستیم. از این حدیثم برمیاد که امیر علی بن موسی علیه السلام میخوام اینجوری تعریف کنم، ما ملاک رو به دست خود شما میدیم، ملاک علم، المحسوس به علم، هر کسی که میخواد ما رو بشناسه میتونه از این صفت اختصاصی بشناسه. خب نتیجه چیه؟ آدم به طور فطری کجا باید بره؟ دنبال دانش و علم. دانش کجا؟ دانش پیش اهل بیت علم. پس علم دینمون از چی باید یاد بگیریم؟ نتیجه اخلاقش. علم دینمون از چه کسانی باید یاد بگیریم؟ از دانش ائمه یاد بگیریم و کسانی که متصل هستن به دانش ائمه. بله شما تا اطلاعات متفرقه پیدا کنید، اطلاعات عمومی پیدا کنید، دایره المعارف آمریکا هم خیلی کامل و عالی است. سلسله که میدانم بود اون وقتا آخرین نظریات علمی رو در هر بابی
به اصلا ترجمه میکردن، خلاصه میکردن، یه محسسه بود. الان هم کتاب های تمامیش نخیدن در آمده که میبینن گاهی که آخرین نظریات رو آنجایی که میشه ترجمه میکنه، اطلاعات رو اونو میکنن اونا بود. ولی علم دین، علم هدایت، مبدع، معاد، نفس شناسی، انسان شناسی، معاد شناسی، توحید شناسی، امام شناسی، عبد شناسی رو باید از در خونه اهل بیت بگیریم. و این مسئله این نتیجه رو میدهد که عزیزان برادران جوان و خواهران جوان من که شروع میکنید به مطالعه، اول باید انسان اسکلت بندی عقاید اسلامی خودش رو محکم کنه، بعد اطلاعات حاشیه‌ای پیدا کنه. اسکلت بندی عقاید اسلامی را باید از خود ائمه گرفت، اینها شجرات النبوه هستن، جای دیگه نریم. یعنی اگر خواستیم ما این اسکلت، مثل بچه‌ای که به دبیرستان میره، به دانشگاه میره، یک کتاب تکست داره، متن داره، بعد یک کتاب هایی هم در جنبش معرفی کردن به عنوان حاشیه و کمک. این قبل از این کتاب متن خودش رو مطالعه کنه، بره کتاب های حاشیه رو مطالعه کنه. خب نه اونو میفهمه، نه اونو میفهمه. و چه وقتا از کتاب های حاشیه مبرزان نوشته شد؟ و چه وقتا غلط نوشته شد؟ و چه وقتا با دین خیلی فاصله داره؟ و چه بسا نکته هایی داشته باشه که شما در ضمیر خود آگاهتون به دست نیارید، اما تأثیرات منفی و جهات منفی خودش رو در شما تأثیر بذاره. لذا برای به دست آوردن عقاید اسلامی باید رفت در خونه اهل بیت عصمت و طهارت و به کتاب حدیث و کسانی که با منبع علم و دانش ائمه نزدیک تر. این رو بارها حفظ کردن این نمیده رو، اگر در روز قیامت به ما گفتن که شما برای به دست آوردن خداشناسی و جنبه های مختلف خداشناسی چرا دنبال سنت آنسل نرفتید، دنبال شیخ صدوق رفتید، ما حجت رو بخوندیم. میگیم سنت آنسل درست یک اسقف مسیحی خداشناس بسیار متبحر فیلسوفه در قرن دوازدهم، اما اون کسی که میتونه مسائل جنبی توحیدی رو به ما بدهد آنسل نیست، بلکه شیخ صدوقه. چرا؟ برای اینکه شیخ صدوق 300 کتاب در حدیث شناسی و علوم اسلامی از ائمه نوشته. بنابراین اگر ما از شیخ صدوق تبعیت کردیم و زنگ گرفتیم، در روز قیامت حجت داریم. این نکته اول. نکته دوم از نظر عمل هست. آدم با هر کسی زیاد انس داشته باشه، عملش هم خواه‌نخواه با اون رنگ پیدا هم رنگ میشه. اگر انس ما از نظر تئوری و فکر با اروپایی ها باشه، عملمون هم با اونا یکی میشه، هم رنگ میشه. اگر انس ما با امام اسد علیه السلام باشه و کسانی که به امام اسد نزدیک هستن، اعمال ما هم با اونها نزدیکتر خواهد شد. ما اول اندیشه و فکر داریم، سپس جامعه عمل بشیم. هر چقدر که ما بیشتر سعی کنیم خودمون رو به ائمه اهل بیت نزدیک بشیم، نزدیک بکنیم، این برای ما سازنده‌تر خواهد. برای عمل، برای جهان آخرت، برای تحقیه، برای تذکیه، برای استقامت جان، برای تصفیه روح، برای اینکه یک انسان معتدل بشیم، باید کسانی را الگوی خودمون قرار دادیم که معتدل‌ترین انسان‌ها در تاریخ بود. به شهادت شیعه و سنی، به شهادت دوست و دشمن. این امیرالمومنین علیه السلام است که یک فرد مسیحی برای اینجوری می‌نویسد که قتل فی محرابه لشدت عدله، در محراب عبادت کشته شده به خاطر شدت عدله. یعنی دوست و دشمن میپذیرن که اینا عملشون مستقیم. بنابراین برادران جوان من و خواهران جوان من، برای الگو قرار دادن برای زندگی و مسائل زندگی علمن و عملن در اعتقادات تعلیمی نیست، فطریه. همین روش فطری و راه فطری ابتدایی را ائمه به ما تذکر دادن و برای پیدا کردن راه زندگی و الگوی زندگی بهترین باید برای ما ائمه اهل بیت علیهم السلام باشند.
بذارین که به ما میگن مرتب تفکر کنید، زیارت بکنید، متوسل بشید، روزه برید، اینا به خاطر اینکه آشنایی ما با ائمه بیشتر بشه که بتونیم از اینها ان شاء الله تبعیت کنیم. اللهم احینا حیات محمد به آل محمد و امتنا ممات محمد به آل محمد. این دعای عزیزه در زیارت های مختلف ما از خدا میخواهیم که ما را پیرو و دنبال روی ائمه اطهار قرار بدهد. در چیز در زیارت جامعه کبیره داریم که و لازم لکم لاحق و المقصر فی حقکم چی؟ ظاهر و الحق و معکم و فیکم و منکم و الیکم. کسانی که ملحق به شما هست، ملحق ظاهر یعنی دلالت به پس شما حرکت نه جلو نه نه، اما کسانی که مقصر باشن در حق شما، حق رو از بین میبرن و به باطل گرایش پیدا میکنن. لذا که در علم عمل باید دنباله ائمه اهل بیت باشیم. بهترین فرصتی که خودمون رو به مقام مقدس اهل بیت و قرآن کریم نزدیک کنیم و با اون از اونها تبعیت کنیم. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا علی بن ابی طالب، السلام عليك يا أمين الله، أشهد أنك جاءت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شهادت میدهم ای امیر المؤمنین که شما بر راه خدا جهاد کردید و پیروی از سنت پیغمبر کردید و در باره دین خدا اون چی که از دستت می اومد و وظیفه بود عمل کردی، حتی دعاک الله الی جوابه تا دعوت حق را در شب 21 لبیک گفتی. لذا وقتی که مقدمه دعوت در شب 19 آمد، جمله ای که گفتی نه، چون ملاقات دارد را لذتش رو به علاقتش اعتراف کردی، گفتی فرست و ورد کرده. من حرف میکنم جای نمیدم، شاید علت این که نکته این که خدا امیرالمومنین فرموده فرست و ورد کرده، رستگار شدم قسم به پروردگار کرده، به خاطر این که ابتدای تولد علی در کرده بوده. حالا باید به خدا یه کرده که مولد علی قسم بخورد. فرست و رب کعبه به خاطر اینکه به ملاقات خدا می‌رود. امیرالمومنین علیه السلام وقتی به شهادت رسید و دفن شد، امام حسن مشتبه علیه السلام چند تا جمله گفته به صورت نظم که من دو تاشون نوشتم برای شما عرض می‌کنم. امام حسن علیه السلام شاید بالای قبر ایستاد، فرمود این من کارد علم مصطفی نام بابا، کجا رفت؟ کجا کسی که برای دانش پیغمبر در میان مردم باب و در بود؟ اشاره میکنه به انا مدینه العلم و علیون بابا، یعنی یارم علم باب شما که رفتی، باب العلم شما بود، اون هم از دنیا با این وقت رفت. این من کارد علاقه هم ناس و صحابا، کجاست اون ابر پر از باران علم و رحمت که وقتی انسان ها فتنه می شدن از علم و دانش علی استفاده می کردن؟ اینم امکان ازانون بیل الحرب اجابا، کجا اون علیی که هر وقت پیغمبر را برای جنگ دعوت می کرد جواب مثبت می داد؟ اینم امکان دعاب و مستجاب دعاب و مستجابن و مجابا، کجا اون علی که وقتی دعا میکرد مستجاب و دعوه بود و هر چه از خدا میخواد خدا اجابت میکرد؟ این جملاتی که میخوندم یه مرتبه یاد جملات زینب کبرا در گلدان قبلگاه افتادم. وقتی در غروب عاشورا عصر عاشورا از میان قبلگاه عبور میکرد، دونه دونه جمله هایی گفت خطاب به امام حسین، یه جمله نه هم نه، آیا تو برادر من هستی؟
چنان که این نقش شد کرد در اینکه برادرش هست با اینکه جدیم داد و اینکه آدم معمولا کسی رو که میگراده با صورتش و سرش میشناده اما برادر زیدن سر در بدن نداشت و بدنش از شدت جراحات قطع قطعه شده بود. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد و آل محمد. این آیه کریمه را سعی کنیم پنج مرتبه قرائت کنیم برای حل همه مشکلات، فرج امام عصر، رضایت حضرت، قبول توبه ها، شفای مرضا و مخصوصا منظوری و قضاء حوائج مستمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 نسألك اللهم ونمره فنقسم عليه الهی به فاطمت تر و ازیها و بعدها و بنیها و صرف المستغبر ازیها الهی به فاطمت تر و ازیها و بعدها و بنیها و صرف المستغبر ازیها یا الله یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج ونجب العافية واجبر أن صلاتنا به مقبولة ودعاءنا به مستجاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحم موتانا واغفر لفروجنا واشف مرضانا واغفر حوائج من بسطانا بالدعاء فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. اللهم ارزق راحة بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من خلق الفاتحة مع الصلوات.